سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتقاد شدید از طالبان در افغانستان گفته است که اگر این گروه شمار بیشتر شهروندان آمریکا را گروگان گرفته باشد، باید پاداش بزرگی بر رهبران ارشد این گروه گذاشته شود. ریچارد بنت نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید صدور حکم بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین المللی جنایی یک گام مهم در تأمین عدالت برای مردم افغانستان است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که سفر هیئت بلندپایه آن کشور به افغانستان میتواند نقطه عطفی در بهره گیری از پیوندهای بیشتر دو ملت برای تأمین منافع متقابل دو کشور باشد. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 26 ماه جنوری سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره از صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتقاد شدید از طالبان در افغانستان گفته است که اگر این گروه شمار بیشتر شهروندان آمریکا را گروگان گرفته باشد، باید پاداش بزرگی بر رهبران ارشد این گروه گذاشته شود. توجه بفرمایید به گزارشی در این باره.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داد که ایالات متحده ممکن جایزه بزرگتری از اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده را بر رهبران طالبان تعیین کند. روبیو به روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اگر طالبان شمار بیشتری از امریکایی ها را نسبت به آنچه که گزارش شده است در بند داشته باشند و این موضوع واقعیت داشته باشد، ایالات متحده باید فوراً انعام بسیار بزرگی را بر رهبران ارشد طالبان تعیین کند که ممکن این انعام بسا بزرگتر از آنچه که بر بن لادن تعیین شده بود باشد. روبیو در حال این نظریه را ابراز داشت که در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، طالبان در بدل آزادی یک عضو این گروه به نام خان محمد، دو محبوس آمریکایی به نام‌های راین کوربت و ویلیام مکنتی را آزاد کردند. طالبان تا کنون به این نظریه تازه روبیو واکنش تبارز ندادند.
این را ما باید به عنوان یک گام جدی و یک هشدار از سوی دولت جدید آمریکا تلقی بکنیم. نه تنها بالاتر از حد یک هشدار، برای اینکه طالبان درست مثل دوران جمهوریت رهبرانشان متواری در کشورهای بیرون نیستن، بل در یک حاکمیت مطلق سرتاسری جغرافیای افغانستان که از آن طالبان هست زندگی میکنن. تعیین جایزه ها ولو هر مقداری که باشه، من فکر میکنم که در داخل افغانستان تاثیرگذاری عملی چندانی نداره و میتونه یک هشداری باشه که از جدیت و قاطعیت برخورد دولت جدید آمریکا بر علیه طالبان میشه اون را تلقی کرد، و نه اون که بتونه این تعیین جایزه ها حد اکثر طالبان را وادار بکنه به آنچه که پاسخگو نبودن اینها در بعد از رسیدن به حاکمیت. این یک هشدار هست که دولت آمریکا دقیقا عملکرد قاطعانه و جدی در قبال سران و رهبران طالبان خواهند داشت.
وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد شمار دقیق و شهرت آمریکایی هایی که از بند این گروه رها شدند معلومات نداده است. اما براین هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در اداره بایدن، راهی کوربت و مکنتینا تایید کرده است. روبیو از زمان سقوط افغانستان به دست طالبان در سال 2021 با یکی از منتقدین جدی مشی اداره بایدن در قبال افغانستان مبدل شد. وی خروج ایالات متحده را از افغانستان فاجعه بار خواند و ابراز داشت که افغانستان تحت کنترل طالبان و یک تهدید مستقیم به سمت منافع امنیت ملی آمریکا و متحدانش مبدل خواهد شد. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه ایران گفته است که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف پیگیری منافع ایران صبح یک شنبه وارد کابل شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته سفر آقای عراقچی به کابل در چارچوب سیاست همسایگی و در راستای مأموریت ذاتی در امور وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی ایران از طریق تعامل و چاره‌اندیشی در مورد علایق و نگرانی‌های مشترک است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که هیئت ایرانی با رهبری وزیر خارجه این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه ملاقات کرده و دو طرف روی موارد مختلف به ویژه روابط دو جانبه میان دو طرف صحبت کردند. در جریان بیشتر از 3 سال گذشته این نخستین سفر یک مقام ایرانی به کابل است. ریچارد بنت نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید صدور حکم بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین‌المللی جنایی یک گام مهم در تأمین عدالت برای مردم افغانستان است. آقای بنت در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد پروسه محکمه و اجرای این بازداشت مقامات طالبان چنین پاسخ داد.
First of all, good evening and thank you.
اسم که شما آگاهی دارین سرانوال محکمه بین المللی جنایی خواستار صدور حکم بازداشت برای دو رهبر طالبان شده است. این تصمیم مربوط قضاوت است و برایم جای تعجب خواهد بود که این بازداشت‌ها صادر نشود. سرانوال از درخواست همچو حکم مطمئن است و اساس آن اتهاماتی است که طالبان را متهم به جرایم علیه بشریت و جرایم بین المللی نموده است. البته که این درخواست به توجه یک قاضی میرسد که او در مورد تصمیم خواهد گرفت. باید منتظر بمانیم و اگر صادر نشود حیران کننده خواهد بود. البته نمیدانیم که چی مدت را در بر میگیرد.
به نظر شما دلیل اصلی درخواست حکم بازداشت دو رهبر طالبا رفتار و سیاست های سرکوبگرایانه طالبا در قبال زنان است یا دلیل دیگه داره؟
اتهامات اصلی که سارانوال در درخواست بازداشت ارائه کرده است در اصل سیاست ها و رفتار طالبان در برابر زنان به خاطر جنسیت آنها یا نحوه تبعیض جنسیتی است که آن را جرایم علیه بشریت می داند و افراد به خاطر جنسیتشان مجازات می شوند و به اساس توافق روم تبعیض جنسیتی شمرده می شود. برای روشن ساختن پاسخ باید بگویم که اساس اتهامات که سارانوال ها در نظر گرفته اند برای دو رهبر طالبان ملا هیبت الله و عبدالحکیم حقانی درخواست صدور حکم بازداشت را کرده اند به خاطر تبعیض جنسیتی است.
وزارت خارجه طالبان درخواست حکم بازداشت دو رهبر طالبان را رد و تقبیه کردند. نظر شما در این مورد چیست؟
من کنم نظر خاص در مورد این مسئله ندارم. طالبان هر رقم که خواستند واکنش نشان دادند، اما این مسئله بر تصمیم قضات برای صدور حکم بازداشت تأثیر نخواهد داشت.
کریم خان سرانوال اصلی که درخواست حکم بازداشت دو رهبر طالبان داده گفته که ممکن وسایل رهبرای طالبان هم حکم بازداشت صادر گردد. به نظر شما این افراد چی کسان هستند که این سرانوال میخواهد که اونا را به پای عدالت بکشاند؟
می توانم تایید کنم که سارانوال محکمه بین المللی جنایی گفته است که او درخواست های بیشتری را برای بازداشت سایر رهبران طالبان ارائه می کند. اما نمی دانم و نمی توانم تایید کنم که این افراد کیا هستند. واضحاً که در اعلامیه سارانوال محکمه بین المللی جنایی این مسئله تکرار شده است که اکنون آغاز کار است و دفتر او برای تأمین عدالت برای قربانیان همچو جرایم بشری و جرایمی که قبلا به خاطر تبعیض جنسیتی و سایر جرایم رسیدگی میکند. به نظرم بسیار ممکن است که به طور بسیار واضح در اعلامیه که نشر کرده اند و آنها در تأمین عدالت برای مردم افغانستان متحد هستند، بخصوص برای زنان و دختران و جوامع مختلط رسیدگی میکنند. در اعلامیه خبری که داشتیم همکارم در مورد پروسه خاص آن توضیح داده است و در آن مشخص ساختیم که هر کشوری که بخواهد رابط با طالبان را عادی سازی کند باید آگاه باشد که آنها در برابر جرایم بین المللی مسئول قرار داده خواهند شد و تأثیر آن بر سایر کشورها و جامعه بین المللی نیز مهم است که باید آن را جدی بگیریم.
درخواست بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین‌المللی جنایی در قسمت رهبری طالبان و همچنان ارتباطاتشان با سایر کشورهای جهان چی تأثیری به جا خواهد گذاشت؟
البته که این تصمیم به خاطر تغییر رفتار طالبان گرفته شده است. آنچه که می دانیم و همه از آن آگاه هستند، سارنوال به طور دقیق و اساس وضعیت افغانستان را تحقیق نموده و به این نتیجه رسیده است که رفتار با دختران و زنان افغان و جامعه همجنسگرایان در افغانستان سطح جرم علیه بشریت و مجازات به خاطر جنسیت یا تبعیض جنسیتی رسیده است. و گفته است که هنوز کارش تمام نشده است. آنچه نمی دانیم این است که سایر جرایم نیز از طرف سارنوال رسیدگی می شود یا خیر، که در تختی با نامهای حقوق بشر روم قرار دارند. بخصوص تبعیض در برابر اقلیت‌های مذهبی و قومی مطرح است که در مورد شکایات جدید وجود دارد و انتظار می رود که این موضوع نیز به توجه سارنوال برای تحقیق برسد.
تلاش طالبان برای بازنگری نصاب تعلیمی در افغانستان و مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران با واکنش اکثر نهادهای مدافع حقوق معارف مواجه شده است. طالبان میگویند که هدف آنان هم آهنگ سازی نصاب تعلیمی با آنچه حکومت طالبان آن را شریعت و فرهنگ افغانستان عنوان کنند می باشد. اما منتقدین می گویند که طالبان با این کار می خواهند مفکوره های طالبانی را بیشتر ترویج دهند. لینا رزبه در این باره گزارشی تهیه کرده است.
حکومت طالبان می گوید که نصاب تعلیمی مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان باید به گفته مقامات حکومت طالبان با شریعت و فرهنگ افغانستان مطابقت داده شود. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با ترویج استفاده از تنبیه فیزیکی، مذهبی سازی نصاب تعلیمی و جاگزینی معلمین زن با معلمان عاری از کفایت، صدمه جبران ناپذیر را به سیستم تدریس در افغانستان وارد آوردند. اما سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید که دروسی که با شریعت و فرهنگ افغانستان مطابقت ندارد از نصاب درسی مکاتب حذف می شود.
البته کلمه علم در از نظر قرآن تنها به معلومات و اطلاعات و دانش استفاده میشه که او حقیقت داشته باشه، یعنی علم حقایق. او چی در علوم طبیعی باشه چی در علوم اجتماعی باشه، او از طرف خداوند متعال به انسان آمده و لحاظا باید به او ارزش قائل شد و باید نه تنها شرایط کسب اینه و علم بر انسان‌ها مساعد شوه، بلکه تشویق شوند، ترغیب شوند انسان‌ها که این قسم علم کشف کنند و توسعه بدن.
از سوی دیگر طالبان به افتتاح مدارس دینی بیشتر اقدام کردند. کرامت الله خونزاده، معین وزارت معارف حکومت طالبان، در ماه سپتامبر سال گذشته ابراز داشت که حدود 1,000,000 کودک در مدرسه ها ثبت نام شدند. این تعداد تازه ارقام شاگردانی را که حال در مدرسه ها در افغانستان درس می خوانند به 3.6 میلیون شاگرد در حدود 21,000 مدرسه به ثبت رسیده در سراسر افغانستان افزایش داده است.
با عنوان فردی که هم مدرسه رفتم و هم مکتب خواندم و اتفاقا با عنوان آموزگار در هر دوی مرکز تعلیمی و تربیتی افغانستان تدریسم کردم، در مدرسه تنها متمرکز روی مضامین دینی و اعتقادی هستند، در حالی که در مکتب در پالوی از این که و مضامین دینی و اعتقادی تدریس میشه، مضامین عصری و موادی که نیازمندی های اساسی عصر را که یک کودک و شاگرد در روز زندگی میکنه به خاطر یاد گرفتن برش تدریس میشه.
این تحولات در سکتور معارف در حال از سوی حکومت طالبان جریان دارد که دختران هنوز قادر به رفتن به مکتب بالاتر از صنف 6 و یا به دانشگاه نیستند.
در واقع دغدغه اصلی طالبان مسائل دینی و مذهبی هم چندان نیست و این مسائل را صرفاً به خاطر ابزار سیاسی برای کنترل و سرکوب زنان و دختران در جامعه افغانستان استفاده می کنند. در واقع طالب منافع طلب است و نه مذهب طلب. مذهب را به عنوان یک ابزار سیاسی امروز در اختیار گرفتن.
وزارت معارف طالبان میگوید که در 2 سال گذشته حدود 14,000 مدرسه دینی را در چارچوب وزارت معارف این حکومت به ثبت رسانیده است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت دفاع عامه حکومت طالبان از تمدید دوباره توافقنامه دهلیز اقتصادی و زمینی میان افغانستان ازبکستان، قرقیزستان و چین خبر داده و گفته است که این توافقنامه در نشست میان نمایندگان این گروه و مقام های ازبکستانی در تاشکنت امضا شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت ناوقت شنبه گفت که سال گذشته میلادی از طریق این دهلیز زمینی کم از کم 4200 کانتینر کالای صادراتی به افغانستان انتقال شده است. او افزود این دهلیز که از کشورهای چین، قرقیزستان، ازبکستان عبور کرده و به خط آهن حیرتان مزار شریف افغانستان وصل می شود در سال 2022 میلادی توسط این 4 کشور ایجاد شد. بر اساس معلومات حقشناس، با تمدید این توافقنامه ممکن میزان حمل و نقل زمینی از این مسیر به گونه قابل توجهی افزایش شود. پیش از این وزارت پایداری حکومت طالبان گفته بود که برای نخستین بار محموله ترانزیتی ریل چین از مسیر خط آهن به خط پایانی رسیده است. هند از 76 سال روز استقلال این کشور و روز یکشنبه با رسم گذشت رنگارنگ و نمایش قدرت نظامی و تنوع فرهنگی تشکیل کرد. ده ها هزار نفر در میدان رجبت دهلی نو پایتخت این کشور برای تماشای این مراسم حضور یافتند. هند به طور عنعنوی رهبران خارجی را برای دیدن نمایش رسم گذشت در گذشته دعوت میکرد. سال گذشته ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و سال 2015 باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و ده‌ها رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 2018 در مراسم شرکت کرده بودند. بعد از یک وقفه کوتاه گزارشی داریم از کاهش وضعیت مهاجرین در کشور سویدن و همچنین مطلب دیگری داریم در مورد وضعیت خبرنگاران توقیفی در جهان. با ما همراه باشید و حال توجه بفرمایید به مطلبی در مورد وضعیت خبرنگاران در جهان. بر اساس معلوماتی که در یک گزارش جدید کمیته حفاظت از خبرنگاران ارائه شده نشان می‌دهد که چین، اسرائیل و میانمار در صدر کشورهایی است که بیشترین تعداد خبرنگاران را زندانی دارند. بر اساس این گزارش کم از کم 361 خبرنگار در سطح جهان به دلیل کارشان بازداشت شدند. کریستینیا کایسلو اسمیت خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است. شرح آن را همکارم به توجه
بر اساس تازه‌ترین آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG، خبرنگاران در سطح جهان در معرض خطر روبرشت بازداشت قرار دارند و بیشترین این بازداشت‌ها در چین، اسرائیل و میانمار صورت گرفته است. تا تاریخ اول دسامبر سال گذشته میلادی 361 خبرنگار در تمام جهان بازداشت شده بودند که بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران این معلومات تنها بخش کوچکی از بازداشت‌های را نشان می‌دهد که در 12 ماه گذشته صورت گرفته است.
تعداد بیشتر از خبرنگاران ممکن در جریان سال تحت پیگرد حقوقی قرار گرفته باشند و این امر عمدی می باشد. جرم قلم داد کردن فزاینده خبرنگاری یک تکتیک عمدی از سوی حکومت ها برای خاموش کردن خبرنگاران می باشد.
در بلاروس، روسیه، ویتنام، ایران و اریتریا تعداد زیاد از خبرنگاران در توقیف به سر می برند. در اسرائیل رقم بازداشت شدگان 2 برابر شده و این کشور بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران یک نوع از سانسور را در پیش گرفته است.
این وضعیت شامل قتل خبرنگاران، بازداشت روزنامه‌نگاران، قطع ارتباطات، هدف قرار دادن امکانات رسانه‌ای، متوقف کردن تمویل مالی حکومت از روزنامه‌های اسرائیلی مانند هاراتز می باشد.
اسرائیل تا حال در این مورد از اظهار نظر اجتناب کرده است، اما در گذشته هدف قرار دادن خبرنگاران را رد نموده است. 50 خبرنگار در چین تحت توقیف قرار دارند. در جمع بازداشت شدگان جیمی لاین ناشر طرفدار دموکراسی نیز وجود دارد که در هنگ کنگ بازداشت و در انتظار محاکمه به سر می برد. این مرد محسن با اتهامات تهدید به امنیت ملی که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد مواجه است. تیم حقوقی بین المللی او می گوید که این قضیه نشان می دهد که چگونه از قوانین در چین علیه خبرنگاران استفاده می شود.
آنچه که ما به طور معمول در حال حاضر شاهد هستیم این است که مقامات به جای استفاده از راه های قانونی سنتی مانند افتراح جنایی و یا حتی قوانین ضد دهشت افکنی سعی می کنند با استفاده از قوانین دیگر خبرنگاران را به اعتبار بسازند.
چین با ارسال ایمیل به صدای آمریکا از سابقه آزادی مطبوعات خود دفاع کرده و هنگ کنگ بارها این موضوع را که قضیه الهی انگیزه سیاسی دارد رد کرده است. اما در روسیه آلسو و ایوان خبرنگاران امریکایی از زندان آزاد شدند، اما این کشور هنوز هم به عنوان پنجمین کشور در ردیف کشورهایی که خبرنگاران را زندانی می کنند قرار دارد و 30 خبرنگار هنوز هم در آن در عقب میله های زندان به سر می برند. این خبرنگاران در کشورهای چون میانمار، بلاروس، روسیه، ویتنام و آذربایجان در قید به سر می برند. همه این کشورها در ردیف 10 بدترین کشور به خاطر زندانی کردن خبرنگاران قرار دارند. رویا زمانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
اکنون که رژیم بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در سوریه پایان یافته، گروه های کمک به گروگان‌ها و خانواده ها استن تایس خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است و گفته است که آنان برای دریافت این خبرنگار به زندان‌های متروکی سر زدند. کریستینیا کاسیده خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را در مورد این مطلب تهیه کرده است که فوزی احسان شهران را به توجه می‌رساند.
اعضای گروه جهانی کمک به گروگان‌ها که مجهز با گروه‌های دستی و کامره هستند در زندان مرکزی سوریه در دمشق در جستجوی ردپای آستین تایس خبرنگار اسیری آمریکایی هستند که در سال 2012 در یک محله بازرسی دستگیر شد. این تیم در یکی از محلات نوشته روی دیواری را پیدا کرد که خانواده تایس فکر میکند آن را تایس نوشته است. تیم جهانی کمک به گروگان‌ها که از زمان سقوط رژیم اسد در اوایل ماه دسامبر برای یافتن ردپای تایس و دیگران به جستجوی ساختمان‌ها در دمشق پرداختند، پس از یافتن خط روی دیوار، دیبرا تایس مادر او را برای دیدن این خط بردند. خانواده تایس اندکی قبل از سقوط اسد اعلام کرد که شواهد مربوط به بازداشت تایس در دمشق را تایید کردند. دیبرا تایس که از عدم پیشرفت آمریکا در یافتن پسرش عصبانی است، این هفته در جستجوی پسرش به سوریه سفر کرد.
مهمتر از همه این است که پسر من کجاست؟ پسرم نزد کی اسیر است؟ این مهم نیست که او در سال 2018 یا 2012 کجا بود. این واقعا مهم نیست.
با این حال دیبرا تایس باور دارد که حکومت دونالد ترامپ در بازگشت پسرش به خانه کمک خواهد کرد.
افرادشان با من تماس گرفتند. در 4 سال گذشته من این را تجربه نکرده بودم. خیلی زیاد منتظر همکاریشان هستم.
رئیس جمهور ترامپ ادم بولر کارشناس شرق میانه را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگان‌ها و همکاری با خانواده‌های آنان تعیین کرده است. در حال حاضر تلاش‌ها برای یافتن این خبرنگار جریان دارد.
خانه‌های امنیتی در دمشق وجود دارد که باید آستان را در آنها جستجو کنیم. نیاز است که برای یافتن شواهد یادداشت‌های اکثر شفاخانه‌ها را بررسی کنیم.
خانواده این خبرنگار آمریکایی می‌گویند منتظر آزادی و برگشت آستان هستند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
در سال 2024 میلادی سویدن کمترین میزان صدور مجوز اقامت برای پناهندگان را در 40 سال گذشته داشته است. وزارت مهاجرت این کشور گفته است که این آمار نشان می‌دهد که مجوز اقامت برای پناهندگان نسبت به 2 سال پیش 42% کاهش داشته است. تشدید سیاست مهاجرتی سویدن سبب شده است که شماری از زنان افغان نیز در این کشور نتوانند مجوز اقامت دریافت کنند. در این میان سویدن به یک زن 60 ساله افغان نیز حکم اخراج داده است. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
هر آن سویدن در پی تشدید سیاست مهاجرتی است. سخت گیری هایی که برای پناهندگان به شدت دشواری و تیر روزهای تلخ بار آورده است. این زن 60 ساله افغانی است و دور از پیامدهای ناخوش این سخت گیری های مهاجرتی نمانده است. نجما احمدی در ماه مارچ سال 2022 بر اساس پیوند خانوادگی به سویدن آمده است. اداره مهاجرت سویدن اما با پایان زمان مجوز اقامت موقت این زن حکم اخراج برایش داده است.
تهران که بودیم مدارک نداشتیم، این مدرسه نمیگشت. این مدرسه خیلی دوست داشت که اینم ناراحت بود، خودم هم دیگه خسته میخورد، تشویش میکردم. از این مهاجرت شدم در کشور اروپا، آمدیم در سوئد. خیلی خوش بودم در سویدن، پلی دوتا اولاد خمادیم. این الان که مثلا چون که من رد داده یک زنی کهنسال چجوری مثلا به افغانستان رو زنده.
علی رضا احمدی پسر این زن 10 سال داشت که به سویدن آمده بود. کودکی که در آن زمان سختی های زیاد را به دور از دامان مادر کشیده است. 7 سال بعدتر نجما احمدی شانس آورد که به سویدن بیاید. و اما ظاهراً این خوشی را دیر پایدار نیست.
خود من 10 ساله بودم، در سویدن آمده بودم. خیلی خرد بودم. هیچ بدون خانواده آمده بودم. سختی خیلی بودش در سویدن. 7 سال منتظر تا مادر ما به پیش ما در سویدن، در کشوری که باید قبولی بده به خانواده ما. 2 سال با ما زندگی کرد. بعد آل اداره سویدن میخواد مادر ما را دیپورت کنه.
همسر نجما احمدی 6 سال پیش در ایران درگذشته است. علیرضا پسرش نیز اکنون به سن بلوغ رسیده است. 2 پسر نجما در سویدن زندگی می کنند.
کلن ما همین زندگی کنیم، چی در ایران چی در افغان چی سوید داریم، زندگی سخته، خیلی سخته دیگه. اصلا ما زندگی راحت نداشتیم دیگه اصلا خیلی.
در ماه اکتبر پارسال دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید که زنان افغان نیازمند پشتیبانی ویژه هستند، زیرا آنان با خطر آزار و اذیت جنسیتی در کشورشان روبرو هستند و این زنان می توانند که درخواست پناهندگی کنند. و اما برای که انواع دیگر درخواست‌ها چون مجوز کار و پیوند خانوادگی در صورت عدم رعایت شرایط ممکن است این درخواست‌ها رد شوند. تشدید سیاست‌های مهاجرتی سویدن با واکنش سخت برخی از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است.
اعلام دادگاه اتحادیه اروپا خوب هست، اما منبع پیگرد نداره، یعنی پیگیری نمیشه که چرا یک گیده زیاد زنان افغانستان با وجود همچون اعلامیه جاب اخراجی دریافت میکنن و امروز عملا از خیلی کشورها دریافت میکنن، نه تنها سویدن. البته سویدن یکی از کشورهای یعنی یک بدترین کشوری پناهجو پذیر شده در حال حاضر.
در حالی که سویدن تا چند سال پیش یکی از کشورهای با میزان بلند پذیرش پناهندگان در اروپا بود، اما در سالهای پسین سیاستهای سختگیرانه ای را در این زمینه در پیش گرفته است، چنان که پارسال کمترین میزان صدور مجوز اقامت را برای پناهندگان در 40 سال گذشته داشته است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر مالمو، سویدن.
با این گزارش به ختم نشرات تلویزیون آشنا صدای آمریکا برای امروز رسیدیم، اما برنامه‌های ما همچنان ادامه دارد. تشکر از اینکه بیننده و شنونده این برنامه بودید. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و وبسایت نشرات خواهد داشت و موضوعات مختلف مخصوصاً راجع به افغانستان را به بحث و بررسی می‌گیریم همراه با تحلیلگران. با ما همراه باشین و بیننده این برنامه باشید. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز.